ساعت 11 شب به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پیشنویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین تصویب شد. به گفته پلیس راه ایران، در 18 روز نخست شهریور امسال 700 نفر در تصادفات جاده‌ای جان باختند. نشست اصراری رهبران کشورهای اسلامی در دوحه قطر برگزار می شود. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه ای رأی داد که شامل گام‌های ملموس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین است. این قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شده. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر مانند آرژانتین، مجارستان، گینه نو و پاراگوئه به آن رأی مخالف دادند. اعلامیه‌ای که در این قطعنامه تایید شده تاکید می‌کند که جنگ غزه باید هم‌اکنون پایان یابد و خواستار اعزام یک مأموریت بین المللی موقت برای تثبیت اوضاع تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل است. احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آمار تلفات جاده‌ای در ایران اعلام کرد که در 18 روز نخست شهریور امسال حدود 700 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته آقای کرمی اسد، هر سال آمار کشته شدگان تصادفات در شهریور ماه بالاست و شهریور سال گذشته 1537 نفر در اثر حوادث جاده‌ای جان باختند. رئیس پلیس راه همچنین گفته که عوامل اصلی حوادث شهریور به ویژه در 20 روز اخیر عدم توجه به جلو ناشی از استفاده از تلفن همراه و خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. سوانح رانندگی هر سال تلفات پرشماری در ایران به همراه دارد و به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی سال گذشته بیش از 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته شدند. روز یکشنبه قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و همچنین محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می شود. خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دوحه داشتند. روز سه‌شنبه اسرائیل ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه را با قصد از بین بردن مقامات ارشد این گروه هدف قرار داد. یک روز بعد گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اسرائیل سازمانی تروریستی شناخته می شود اعلام کرد که هیچ یک از رهبران آن کشته نشدند. این اقدام اسرائیل با واکنش های تند جهانی روبرو شده. وزارت خارجه امارات متحده عربی روز جمعه سفیر اسرائیل را در همین زمینه احضار کرده. وزارت خارجه امارات حمله اسرائیل به دوحه و اظهارات اخیر نخست وزیر این کشور درباره قطر را هم محکوم کرده. بنیامین نتانیاهو روز گذشته گفته بود که قطر باید اعضای حماس را اخراج کند وگرنه اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. امارات متحده عربی یکی از نزدیکترین کشورهای عربی به اسرائیل است که روابط تجاری و نظامی گسترده‌ای با آن کشور دارد. چند سال پیش هم پیمان ابراهیم را برای عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کرد. هفته گذشته هم امارات متحده عربی به اسرائیل درباره حمله به کرانه باختری و تصرف آن هشدار داد و آن را خط قرمز خود توصیف کرد. مقامات اسرائیلی هنوز به احضار سفیر خود واکنش نشان ندادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حملات اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق هر 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت، نامی از اسرائیل برده نشد. قطر از محکومیت یکپارچه حمله هوایی اسرائیل به این کشور، به پایتخت این کشور دوحه استقبال کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در نشست اضطراری شورای امنیت در نیویورک رهبران اسرائیل را افراط‌گرایان خشونت طلب توصیف کرد. وزیر خارجه قطر تاکید کرد که این کشور همچنان به نقش دیپلماتیک خود برای کمک به پایان جنگ غزه پایبند است. در بیانیه شورای امنیت که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود، آمده که اعضای شورا بر کاهش تنش تاکید می‌کنند و همبستگی خود را با قطر ابراز می‌دارند. اعضای شورای امنیت همچنین حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کردند. سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از دسترسی به تأسیسات خود منع کرده. پیش از این افراد چینی با عنوان پیمانکار، دانشجو یا پژوهشگر می توانستند در تحقیقات مشارکت کنند، اما از 5 سپتامبر چند نفر به طور ناگهانی از سیستم‌های فناوری اطلاعات محروم شدند و اجازه حضور در جلسات حضوری یا مجازی را نداشتند. جزئیات بیشتر را از گلناز اسفندیاری بشنویم.
سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از شرکت در برنامه‌های این سازمان منع کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که چین در حال آماده شدن برای ارسال یک مأموریت سرنشیندار به ماه و احتمالاً ایجاد زیستگاه در آن است، برنامه‌ای که باعث نگرانی دولت آمریکا شده است. دو عضو ناسا که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند این سیاست جدید از روز 5 سپتامبر آغاز شده است. خبر این سیاست جدید را نخست بلومبرگ منتشر کرده بود. ناسا سپس این موضوع را تایید کرد و اعلام کرد که شهروندان چینی از استفاده از تأسیسات و شبکه‌های این سازمان برای اطمینان از امنیت فعالیت‌ها منع می‌شوند. CNN به نقل از منابع خود در ناسا گزارش داده است که این تغییر صدها دانشمند و محقق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی ناسا تعداد افرادی که تحت تأثیر این سیاست جدید قرار می‌گیرند را حدود 100 نفر اعلام کرده است. برخی ناظران گفتند که سیاست جدید حاکی از شدت گرفتن رقابت فضایی میان ایالات متحده و چین است. این در حالی است که انتقاد از چین در دولت ایالات متحده شدت گرفته و رقابت بر سر فرستادن انسان‌ها به ماه به طور فزاینده‌ای به یک مسابقه فضایی آشکار تبدیل شده است. بتانی استیون سخنگوی ناسا به رسانه‌ها گفت که این سازمان در واقع اقدامات داخلی مربوط به شهروندان چینی از جمله محدود کردن دسترسی فیزیکی و امنیت سایبری به تأسیسات خود را انجام داده است. شان دافی مدیر موقت ناسا روز 4 سپتامبر گفت چینی‌ها می‌خواهند قبل از ما به ماه بازگردند، اما این اتفاق نخواهد افتاد. وی همچنین گفت که برنامه چینی‌ها نظامی است و آنها شفاف نیستند. او گفت ما صلح می‌خواهیم، ما متمدن هستیم و درباره فعالیت‌هایمان شفاف هستیم. چینی‌ها نه چندان.
We have a lot of partners. We're open and transparent about what we're doing. The Chinese not so much.
در جلسه‌ای که روز 3 سپتامبر در سنای آمریکا برگزار شد، نمایندگان بر ضرورت حضور آمریکا در ماه قبل از چین تاکید کردند. چین برنامه دارد فضانوردانش را تا سال 2030 میلادی به ماه بفرستد.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید. ادامه خبرها. فرماندار ایالت یوتا روز جمعه اطلاعات بیشتری درباره فرد مظنون قتل چارلی کرک ارائه کرد. این فرد که تحت بازداشت پلیس آمریکا است، تایلر رابینسون نام دارد و 22 ساله است. به گفته اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، فرد مظنون نزد یکی از دوستان خانوادگی خود لب به اعتراف گشوده و یا به شکل تلویحی اشاره کرده که مرتکب قتل شده. این دوست خانوادگی هم روز پنجشنبه با دفتر کلانتر واشنگتن تماس گرفته و تایلر رابینسون را لو داده است. یکی از اعضای خانواده رابینسون هم در بازجویی اعلام کرده که تایلر اخیراً به طور فزاینده‌ای سیاسی شده بود و در صحبت‌هایش به شکلی تحقیرآمیز از چارلی کرک نام می‌برد. چارلی بیکر که 31 ساله یکی از بنیانگذاران و رئیس گروه دانشجوی محافظه‌کار چرخش ایالات متحده روز چهارشنبه با شلیک یک گلوله در محوطه دانشگاه یوتا کشته شد. دونالد ترامپ خواستار محکومیت به اعدام قاتل چارلی کرک شده. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما باشید.